دیگه ای، ولی ممکنه مثلا این طریق احتراق رو کاملا تعریفش رو عوض کرده باشه. اون برای من ایده نابه، حالا کارایی اون ایده چی باشه یه چیز دیگه است. این ایده ناب منو خیلی جذب میکنه، چون که اون ایده نابه که ایستم برای جلو جهان اسلام شاید بتونه به اون اوج قبلیش برگرده وقتی که قدم به قدم پیشرفت دادن بکنه توی این جهان و به کار، به نتیجه کار اهمیت بده به جای اینکه به خود کار اهمیت نشون داده باشه.
خب در خدمت شما بزرگواران هستیم. ساعت 23:31، 22، 23 ثانیه هست با برنامه زنده زوزنقه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سریع به اتاق خبر بزنیم با همکاران گرانقدرمون جناب آقای محمد جواد ترابی، سرکار خانم سپیده شرباف و جناب آقای محمد حسین جهانپناه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
توسعه یعنی دیوایس و اپلیکیشن های مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
خب مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من محمد حسین جهانپناه هستم و با بخش دوم اتاق خبر در خدمت شما هستیم. خانم شرباف این بخش رو شروع میکنن با خبری که میخوان در موردش صحبت کنن.
این خبرمون یکم متفاوت از خبرهایی که معمولا راجع به پزشکی، سلامتی یا فناوری های این حوزه میدیم. میخوام راجع به آماری صحبت کنم که به تازگی دانشگاه اوهایو داده از آمار ویروس هایی که جمعیت های ویروسی که توی سطح اقیانوس ها هستن. ما بحث چالش و گفتگومون راجع به روز ملی خلیج فارس بود، بحث دریاها و اقیانوس ها شد. خالی از لطف نیست اینو بگیم که خود اقیانوس ها یا حالا آب های آزاد در سطح جهان با چه خطراتی مواجهن، خطراتی که محیط زیستیه ولی در نهایت میتونست به سلامت ما هم لطمه بزنه. حالا آماری که باعث شده که یک خبری منتشر بشه ازش این هستش که اقیانوس ها به طور کلی از قطب شمال گرفته تا قطب جنوب و از سطح تا عمق 4000 متری حاوی بیش از 200,000 نوع جمعیت ویروسی مختلف هستن. وقتی صحبت از این عدد میشه خیلی خوب میتونه عدد زیادی باشه و البته که بیشتر اینها برای انسان بی ضررن، یا شاید بگیم که ما که با اقیانوس ها کاری نداریم. اما به طور غیر مستقیم چه جاهایی میتونن تاثیر بذارن؟ روی آبزیانی مثل نهنگ ها، روی سخت‌پوستایی مثل خرچنگ و میگوها میتونن تاثیر بذارن.
در مورد ویروس های صحبت میکنیم که به طور بالقوه در یخ های حالا قطبین زمین زندانی شده بودن برای سالها و حالا به نتیجه گرمایش
از یخ های قطب شمال جنوب گرفته تا حتی مناطق استوایی که کانون مهم تنوع میکروبی هم هستن. خب اونجا این ویروس ها رو
دیدش رو که اشاره کردین، خب اگه اونا که تو اقیانوسه که الان نمیتونه تحت مستقیم
خب باشه. همین میخواستم مستقیم شاید ما بگیم به ما کاری ندارن و اکثرشون هم برای انسان بی ضرره، ولی اینا میتونن میکروب های رو آلوده کنن که خودشون عامل حیاتن. اصلا حیات بدون یک سری از میکروب ها ممکن نیست. حتی روی پلانکتون های تاثیر میذارن، یعنی آلوده شون میکنن که تولید کننده بخش زیادی از اکسیژنن، جاذب دی اکسید کربن هستن و ویروس های در ابعاد بزرگتر، حالا بهشون اصطلاحا ویروس های غول‌پیکر میگن، اونها میتونن حتی جلبک ها رو هم آلوده بکنن. در نهایت داره شیمی دریا رو آلوده میکنه و تحت تاثیر قرار میده و عوارضش به طور غیر مستقیم روی انسان هم گذاشته
میشه. این آب شدن یخ ها رو دارین اشاره میکنید؟
نه، الان فقط دارم به بحث ویروس ها تنوع
میدونم. مگه اینا اونایی که توی آب وجود داشته قبلا هم بوده دیگه نبوده.
تنوع ویروس هاییه که به مرور به خاطر تغییر شیمی دریا توی سطح اقیانوس ها اینا پراکنده شدن.
آها، یعنی الان در حال نقل مکان به نقاط مختلفی از اقیانوس ها هستن که قبلا نبودن تو اون.
بله بله دقیقا. این موضوعیه که میگم میتونه به طور غیر مستقیم تهدیدی باشه و حالا مشکلاتی ایجاد کنه، ولی مهمتر از اون میخواستم به یک عامل انسانی کاملا انسان توش دخیل بوده اشاره بکنم که اون یک چیزی هست به نام میکروپلاستیک ها. دقیقا همین که شما گفتین توی یخهای قطبی، توی اجزای خیلی کوچیکی از یخهای قطبی حتی این روزها میکروپلاستیک های دیده میشه که حاصل تجزیه پلاستیک هاییه که تو سطح دریاست. این یه آماری هست که پیشبینی میشه تا سال 1429، یعنی 31-2 سال دیگه، تعداد قطعات پلاستیکی توی سطح آبها از تعداد ماهیان، تعداد آبزیان دریایی بیشتر میشه یا حتی چند برابر اون تعداد میشه و این کاریه که مستقیم انسان انجام داده.
این پلاستیکایی
که وارد دریا میشه، وارد اقیانوس میشه، به مرور تجزیه میشه. بله. ولی خب تجزیهش به این معنی نیست که از بین میره، به قطعات بسیار کوچیکی تقسیم میشه، تبدیل میشه که این قطعات حالا یا توی یخهای قطبی گیر میافتن یا تومه همین آبزیان میشن و باز به طور غیر مستقیم به زندگی خودمون برمیگرده، سلامت خودمون رو تهدید
میکنه.
بیشتر از میکروبا ما انسانو برای
شاید بخوایم بگیم یه دلیل این که خیلی صحبت از این میشه که حالا هم کاهش مصرف پلاستیک، هم مهمتر از اون بحث بازیافت پلاستیک،
مدیریت
پسماند ها، یعنی این که تفکیکی که باید انجام بشه توی زباله ها و اینها، اینا فقط یه بحثای محیط زیستی یا یه بحثای ایدئال و خوشایند برای مثلا نسل بعدی ما نیست، سلامت خودمون رو هم تا چند سال آینده میتونه تهدید کنه.
خب آیتو رابی
به خبرمون نمیگه،
خبر خودتون رو شروع کنید.
خبر من راجع به یک کار مشترک اختر فیزیکیه که دانشمندای روسی و آلمانی با هم انجام دادن. چند روز پیش خبر اومد که یک سازه فضایی، یک تلسکوپ فضایی پرتو ایکس راهی بایکونور شده برای پرتاب، آماده پرتاب. بنابر برنامه‌ریزی که اعلام شده تا اواخر تیره که پیش رو داریم حتما این مجموعه فضایی یا تلسکوپ فضایی بهتر بگم ارسال میشه. این تلسکوپ فضایی یک تفاوتی با تلسکوپ فضایی که تا الان راجبش صحبت میکردیم داره. حالا تلسکوپ فضایی تو حوزه پرتو ایکس هست، ما مدلشو داریم، مثلا چاندرا رو داریم، ولی این دو تا تلسکوپه، یک تلسکوپ ماکس پلانک ساخته، یک تلسکوپ هم یک مرکز پژوهشی علمی توی روسیه ساخته و این دو تا تلسکوپ همزمان با هم قرار رصدهای مختلف انجام بدن. برآورد شده که هر 6 ماه یک نقشه تمام نما از حالا عالم ما در نقطه‌ای که قرار گرفته، در نقطه لاگرانجی، نقطه‌ای که شاید میشه گفت نسبت گرانش و نیروی گریز مرکز حالا تعادلی ایجاد میکنه، در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری از سطح زمین قرار بگیره و آسمون کامل پایش بکنه. تو اون نقطه که قرار بگیره اتفاقی که میفته اینه که فرصت پیدا میکنه هر 6 ماه یک بار آسمون پایش کنه در طیف پرتو ایکس. وقتی در طیف پرتو ایکس آسمون رو میبینیم به ما اطلاعات دیگه میده.
آسمون رو پایش کنه یعنی میدان دید خودش رو یا کلن میدان دید اطراف زمین رو؟
وقتی میگیم آسمون رو پایش کنه یعنی این که تو فاصله ای که از ما قرار گرفته، خب 1.5 میلیون کیلومتر فاصله است.
بله.
یعنی قراره که بره به اونجا برسه، این فرصت داره کل عالم رو ببینه
دور تا دور
360 درجه از هر زاویه. و نکته جالبش اینه که این قرار 8 بار این پایش 6 ماهه رو تکرار کنه، یه پروژه 4 ساله رو حداقل انجام بده که ببینن این تو پرتو ایکس چه اتفاقاتی داره توی عالم ما میفته. حالا ببینید، ما خودمون رو میتونیم توی منظر پرتوهای طیف مرئی ببینیم، یک چهره از خودمون میشناسیم. وقتی تو پرتو ایکس همدیگر رو میبینیم، یعنی مثلا میگیم تو از خودمون عکس پرتو ایکس میگیریم، اسکلت بدن رو میبینیم. در عالم کیهانشناسی هم، در عالم اختر فیزیک و کهانشناسی هم ما میدونیم که وقتی به عالم در طیف‌های مختلف نگاه میکنیم اطلاعات متفاوتی میگیریم. امواج رادیویی رو رصد میکنیم، فروسرخ رو رصد میکنیم، مرئی رو رصد میکنیم، فروسرخ و فرابنفش رو و عرضم به حضور شما ایکس و گاما. اون چیزی که توی پرتوهای ایکس ما رصد میکنیم فعالیت‌ها و فوران‌های بسیار پر انرژی هستن. چه تعداد؟ اون چیزی که الان مطرح شده میگن که برآورد دارن در حالا بازه 6 ماهه 3 میلیون سیاه چاله رو و 700 هزار ستاره رو بیان دقیق بررسی بکنن. 3 میلیون سیاه چاله گولپیکر که حالا سیاه چاله های معمولا داخل کهکشان ها هستن، اونا رو بیان رصد بکنن و حالا تغییراتی که روی اونا رخ میدارم میتونن توی بازه‌های 6 ماهه بررسی کنن. علاوه بر این بعد 4 سال قراره یه نقشه تمام نمای بسیار با کیفیتی از آسمون منتشر بشه توی حوزه ایکس ری، توی طیف ایکس ری. اون چیزی که وجود داره این که تلسکوپ‌های ایروزیتا و آرت ایکس سی روی این فضاپیما قرار گرفتن، یا بهتر بگم تلسکوپ فضایی قرار گرفتن و اسمش یه اسم روسی حالا کمی سخت‌تر داره، ولی اسپکتر که همون اسپکترومه و با مخفف آر جی شناخته میشه، اسپکتر آر جی یا اسپکتروم آر جی اسم این تلسکوپ اختر فیزیکیه و قراره که نقشه‌ای که از آسمون ما در حوزه مرئی میشناسیم، در حوزه‌های مختلف، در طیف‌های مختلف دیدیم دقیق‌تر بشه و شاید میشه گفت بخشی از سوالات ما راجع به طبیعت و ماهیت این اجرامی که در دوردست‌های کیهان قرار دارن پاسخ بهتری بده.
بله خب شما خیلی هم جالب. عرضم به خدمتت که چی می‌خوام در موردش صحبت بکنم، داستانیه که این چند وقت منتشر شد و اون این بود که یکی از شرکت‌های خودروسازی مطرح غربی اعلام کرد که از این به بعد، یعنی در آینده نزدیک، شروع می‌کنه به پرداخت کردن یه هزینه مشخصی به کاربرانی که بتونن نقص فنی خودروشون، یعنی ایرادات طراحیشو به مرور زمان کشف کنن. بله. و به اون شرکت گزارش بدن و به جاش جایزه رو در فرم کریپتوکارنسی، یعنی ارز پول، دریافت کنن توی حساب ارزی خودشون. این یک میتونه یک
ارز رمز منظور
دقیقاً همون ارز رمز. هنوز به این
ارز پول یکیه،
کریپتوکارنسی منظورم بود، گفتم ارز رمز. حالا مسئله اینجاست که این میتونه یک قدم جدیدی باشه در این مسیر که استفاده از کریپتوکارنسی به عنوان یک شیوهی برای پرداخت جایزه از سوی شرکت برای یافتن ایرادات و نقص محصولاتشون میتونه یه نوآوری باشه. در این حال نشون میده که دیگه حالا دو دورانی زندگی میکنیم که شرکت‌های بزرگ و تولیدکننده‌های بزرگ حوزه فناوری و حتی غیر فناوری روی آوردن به پرداخت‌های آنلاینی که خارج از شبکه بانکی اتفاق میفته. این میتونه اتفاقای مهمی رو در پی داشته باشه، هم از جهت
مثبت،
هم از این جهت که خب حالا ما با یک شیوه جدیدی از معاملات و تعاملات مواجهیم که این تعاملات دیگه اون گرفت و گیری های بانکی رو نداره، به خاطر اینکه حالا میتونن مستقیم، شرکت میتونه در ارتباط باشه با کاربر. و دوم این که در این حال میتونه نقاط منفی هم داشته باشه، به هر حال
باجگیری ها هم زیاد میشه دیگه.
به جز اون شبکه بانکی وقتی سر راه هست معمولا یه اطمینانی وجود داره اینکه این تعاملات بانکی به هر حال یه نظارتی روش وجود داره، شفافیتی روش وجود داره. ضمن این رو هم باید در نظر بگیریم که این اتفاق، یعنی این شیوه پرداخت، میتونه کمک کنه به افزایش سرمایه‌گذاری، حداقل افزایش توجه کاربران به محصولاتی که از شرکت‌های مختلف یا حالا صنایع مختلف تحویل می‌گیرن و اینکه خودشون هم چقدر دقت نظر نسبت به کیفیت محصول تحویل گرفته به خرج می‌خواد، اینکه دارن جایزه دریافت می‌کنن در قبال ایرادگیری اون محصول.
آره، ولی این جایزه‌ایه که قراره به صورت ارزهایی که ملموس نیست، ارزهایی که در اینترنت.
آره ولی خب ما توجه می‌کنیم آدمایی که معمولا یه همچین چیزی رو جدی میگیرن و انجام میدن طبیعتاً با اون مفهوم هم آشنایی دارن و میفهمن که مثلا کریپتوکارنسی یا ارز پول یا پول رمزنگاری شده یا دیجیتال، هر اسم دیگه‌ای که می‌خوایم روش بذاریم، ارزشمنده، میتونه ارزشمند باشه. به هر حال
ما راجع به ارزهایی داریم صحبت می‌کنیم که تو دنیای دیجیتال شکل گرفتن، پشوانه‌شون میشه گفت حالا سرورها یا مراکزی هستش، کامپیوترهای مختلفی هست که
پشتوانه و ارزش کریپتوکارنسی کاملا به عرضه و تقاضا بستگی داره. فقط مهمترین مزیتش هم اینه که امنیتشه، یعنی کسی نمیتونه کلاهبرداری انجام بده با ارز، یعنی نمیتونه جعلش بکنه به خاطر بلاکچین و اون مفاهیم بلاکچینی که وجود داره. مزیت دیگه این قضیه هم اینه که اعتماد متقابل خریدار و فروشنده است که ارزش پولی پول مجازی رو تعریف میکنه. به این ترتیب شما هر چقدر تقاضا بیشتر باشه قیمت پول مجازی شما یا کریپتوکارنسی شما بیشتر میشه، و هرچی تقاضا کمتر باشه قیمتش پایین میاد، کاملا به تعادل بین عرضه و تقاضا بستگی داره.
توی ایران هم قطعی‌های برقمون در سال گذشته زیاد شده، خیلی تو زوزنقه راجعش صحبت کردیم که حتی بعضی برآوردهای داخلی و خارجی بوده که ممکنه 10% یا 20%ش تو همین مزارعی که داره این پول‌های مجازی تولید میشه مصرف بشه. دیدم هفته پیش خبر اومده، چون توی ایسلند هم تو کشور ایسلند هم خیلی انرژی ارزونه شده، یکی از نقاط محبوب برای کسایی که میخوان مزرعه بزنن، معدن بزنن، معدنکاوی کنن. حالا عنوان دقیقشو یادم نیست،
یه چیزی معدنکاویه، ولی یه چیزی هم بگم، یه تحقیقی انجام شده بود اوایل امسال من دیدم که اومده بودن بررسی کرده بودن نتایج زیست محیطی این ترند جدید کریپتو، یعنی ارزهای دیجیتالی چقدر تأثیر گذاشته روی محیط زیست جهانی. این نتیجه اتفاقا خیلی خیلی نتیجه خوبی نداشت. میگفتن که به خاطر اینکه ما داریم یه حجم قابل توجهی از انرژی الکتریسیتی که حالا احتمالاً با سوزاندن سوخت‌های فسیلی تولید شده رو داریم خرج یه سری پردازش‌های مختلفی می‌کنیم که حالا در نتیجه اون پول مجازی به دست میاد. این خود به خود میتونه آثار زیست محیطی مخفی داشته باشه که ما مستقیما شاهدش نیستیم، به خاطر اینکه سوختن اون سوخت فسیلی رو در عمل نمیبینیم. ما فکر میکنیم که هیچ اتفاقی نه، هیچ آثار زیست محیطی نداره، ولی در عمل میتونه آثار زیست محیطی بالقوه زیادی داشته باشه.
در واقع این مطرح میشه که تو بحث اقتصادی هنوز هزینه فایدهش جوری نیستش که فایدهش به
ببینید همون بحثیه که در مورد مثلا سوختای یعنی انرژی های بازگشت پذیر الکتریکی، انرژی های بازگشت پذیر مطرح دیگه، انرژی دقیقاً همین رو خواستم بگم.
ممنونم از دوستان عزیز، شب همگی بخیر،
شب خوبی داشته
باشید. از اتاق خبر ما خدافظی میکنیم، ولی برنامه زوزنقه تا دقایق دیگه ادامه داره.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، پیامک 30,000-10,035.
سپاسگزارم از این که برنامه خودتون زوزنقه رو به صورت زنده دنبال کردید. با اجازه تهیه کننده محترم یه تعدادی از پیامک ها رو بنده بخونم، و البته یک سرکار خانم آقازاده یک تشکر ویژه هم داشته باشیم از سرکار خانم حسینی. ایشون 18 بار گزینه 1 رو انتخاب کردن و پیامک زدن، و به قولی گفتنی واقعا به نوعی به ایشون باید یک هدیه ویژه داد. 912-65-10 خانم خالقیان گزینه 1 رو انتخاب کردن. مهمان گرانقدر دیگری که هستن و من سعی میکنم افرادی رو که تکراری نباشه انتخاب بکنم، به قولی گفتنی 935-3164 گزینه 4 رو انتخاب کردن و غیره. در خدمت شما بزرگواران بودیم با برنامه زنده زوزنقه. در این برنامه سعی کردیم آخرین اخبار علمی ایران و جهان رو بررسی کنیم. روز ملی خلیج فارس رو هم پیشا پیش بنده تبریک عرض میکنم. با یکی از مفاخر عزیز وطنمون آشنا شدیم و به خصوص به وضعیت شیلات در خلیج همیشگی فارس پرداختیم. در قسمت انتهایی برنامه با اجازه بزرگواران اتاق خبر و استودیو گزارشی داشته باشیم در رابطه با یکی از شرکت‌های دانش بنیان و مصاحبه سرکار خانم ملکیان با آقای محمد گنج، مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون. در خدمتتون هستیم.
چه رشته تحصیل کردین و چه ایده‌ای داشتید؟
به نام خدا، من محمد گنج هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف. ایده ما در زمینه ارائه راهکارهای نوین برای تصفیه آب و فاضلاب هست که خب تو این زمینه ما کارهای متفاوت و مختلفی رو انجام دادیم. منتها ایده‌ای که این کار باش استارت خورد، ارائه آب فوق خالص، یعنی سیستمی که بتونه آب رو به بالاترین خلوص ممکن برسونه بوده.
چطور اومدین اینجا؟ حالا فرآیند چقدر سخت؟
فرآیند ورود به مرکز خب ما اول یه درخواست دادیم و یه چیزی حدود شاید 5-6 ماه تو نوبت موندیم. بعد از این مدت از ما یک سری اسناد و مدارک مثل بیزینس پلن یا همون مدل کسب و کار رو خواستن و حالا اینکه اسنادی بابت اینکه ما تا حالا فروشی داشتیم از این ایدمون یا به چه شکل بوده، چه پلنی داریم برای فروش، اینها رو از ما خواستن. یه جلسه دفاع تشکیل شد، تو اون جلسه دفاع ما این مستندات رو ارائه کردیم، بر مبنای اون تصمیم گیری کردن که ما وارد بشیم به مرکز.
چقدر کمکتون کردن حالا به غیر از کمک‌های مالی برای تبلیغات؟
خدمتتون عرض کنم که کمک مالی که واقعا نشده، خب چون شما می‌فرمایید به غیر از کمک مالی اون بخش اصلا وجود نداشته. خب حالا کمک‌های دیگه، خب بزرگترین کمکی که اینجا به ما می‌کنه همین برند دانشگاه شریف هست در واقع، یعنی حداقل مشتری که سراغ ما میاد به خصوص تو حوزه‌ای که ما داریم فعالیت می‌کنیم شرکت‌های قدری هست تو این زمینه و خب کردیت و اعتبار باید آدم داشته باشه برای اینکه بتونه یه پروژه‌ای رو بگیره که خب ما چون استارت کارمون بوده واقعا، چون اون مثلا حالا رزومه کاریمون به اندازه شرکت‌های دیگه قوی نبوده، این اسم دانشگاه گاهن تونسته کمک بکنه که ما بتونیم پروژه‌هایی رو بگیریم تو این زمینه. ولی خدمتتون عرض بکنم کمک‌های دیگه تو بحث مثلا تبلیغات گاهم بوده، ولی نه تو ابعاد وسیع، صرفا حضور افرادی مثل خود شما که حالا میان و این یعنی یه خورده تسهیل کرده این در واقع ارتباط ما رو با حالا دنیای بیرون از این محدوده.
پس میگین که یعنی اگر که شما اینجا کار رو شروع کردیم بهتر از این بود که جدا شرکت
بودید؟ قطعاً مثلا یه سری کلاس‌های آموزشی اینجا برای ما برگزار میشد راجع به بحث‌های مالیاتی، بیمه، کلاً حالا اصول فروش که خب نمیگم 100% کمک کننده است، ولی آدم اگه سوالی داشته باشه حداقل میتونه مطرح بکنه یا کمک اون مشاوره‌ای بگیره تو این زمینه که خب اونا خیلی راهکارهای جلوی ما قرار داد که بتونیم این کار رو انجام بدیم.
درسته. در حقیقت این ایده چقدر ایده واقعی خودتون بود؟ حالا اینکه آیا جای دیگه شبیهش رو دیده بودین یا؟
خب ببینید، ما این ایده رو کلن خلق و سایه نبوده که همینجور بیاد، قطعا هم نیازش رو دیدیم، هم نمونه های شاید مثلا خارجی رو دیدیم تو این زمینه و بر مبنای اون این ایده شکل گرفته و پخته شده. با خدمتتون عرض بکنم استارت کار هم از اینجا خورد که من پروژه کارشناسی ارشدم یه توی همچین زمینه‌ای بود، یعنی به نوعی ارتباط داشت با این موضوع که خب دیدیم میتونه تبدیل به ایده تجاری بشه و چند نفری از دوستان گرد هم اومدیم و کار رو جلو بردیم.
در حال حاضر حالا هدفهای کوتاه مدت و بلند مدتتون چیه؟
خدمتتون عرض کنم که اهداف کوتاه مدت ما خب شامل این میشه که ببینیم ما الان مثلا یه کارگاه برای کارمون نیاز داریم، دنبال این هستیم که از این حالت قراردادی و اجاره‌ای که الان ما داره کارگاهمون اون رو خارج بکنیم، بتونیم مثلا یه جایی رو برای خودمون داشته باشیم. این یکی از اهدافی هست که ما داریم. بعد یه دو سه تا ایده جدید دیگه در کنارش کار ما شکل گرفته که برنامه داریم رو اونها کار بکنیم و اونها رو هم بتونیم تجاری بکنیم. و اهداف بلند مدت ترم که خب طبیعتاً هر کسی بگه غیر از اینه، من فکر میکنم حالا تمام حقیقت رو نگفته، همه دنبال فروش بیشترن و ما هر چقدر که بتونیم این فروش رو بیشتر بکنیم و توسعه بدیم قطعاً خب به نفع ما هست.
درسته. فضای رقابتتون چجوریه؟ آیا رقیب دولتی هم دارین؟
ببینید ما خب کارمون به شکل کلی چون آب و فاضلاب هست، خیلی شرکت‌ها تو این زمینه دارن تو کشور کار میکنن، شرکت‌هایی که بازار سنتی رو کاملا در دست داشتن، چه خصوصی چه شرکت‌های دولتی. خب طبیعتاً یه رقابت تنگاتنگی اینجا وجود داره و تو این شرایطی که الان متاسفانه به خاطر حالا نرخ ارز و مسائل اقتصادی که پیش اومده اوضاع بازار چندان مساعد نیست، باز این رقابت خیلی فشرده تر میشه. ولی خدا رو شکر ما همیشه گزینه هایی داشتیم به عنوان چیزی که برای ما ارزش افزوده ایجاد کرده و کمک کرده به اینکه اون مشتری نهایی حالا تو خیلی موارد شرکت ما رو انتخاب بکنه.
توصیه و پیشنهادتون برای کسایی که ایده جدید دارن، حالا یا فردی یا تیمی هستن، چیه؟
خدمتتون عرض کنم که برای کسایی که به صورت فردی میخوان کار رو شروع بکنن، به نظر من جمع کردن یه تیم خیلی پایه کار اصطلاحاً، تیمی که واقعا دلسوزی داشته باشن برای کار و تمام هدفشون این مورد باشه، خیلی خیلی مهم هست. و برای یه تیم که میخواد کار رو شروع بکنه، به نظر من مداومت و استمرار پایه ایده. این که یه کاری وقتی از صفر شروع میشه قطعا در ابتدای کار سوده نیست، اصلا آدم با خیلی پارامترهایی هم که تا به حال بهش فکر نکرده درگیر هست و یه جوری باید باشه که حالا اون مجموعه دقیقا این چی میگن این شرط رو بپذیره و به نوعی خدمتتون عرض بکنم که به خودش بقبولونه که در ابتدای کار شاید استرس زیادی رو تحمل بکنه، شاید فشارهای خیلی زیادی رو تحمل بکنه و شاید واقعا هیچ بهره مالی رو هم نبره از موضوع، ولی اگر ادامه داشته باشه کارش قطعا میتونه به جایی برسه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از شما که برنامه زنده زوزنقه رو همراهی کردید. من سوال برنامه رو بار دیگر تکرار میکنم. جزیره میر محنا در کدام منطقه از خلیج فارس واقع شده است؟ گزینه یک بندر ریگ، گزینه دو بندر گناوه، گزینه سه اطراف جزیره کیش و گزینه چهار خرموسا. مهمان همراه عزیزمون به شماره 0918-1211 سرکار خانم رمضانی برنده این بخش هستند. انشالله هدیه این بزرگوار با هماهنگی که از سوی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با ایشون صورت می‌پذیره به خدمت این بزرگوار تقدیم خواهد شد. سپاس از ایشون. خب کما بیش به انتهای برنامه نزدیک شدیم. اجازه بفرمایید از خیلی همکاران بزرگواری که ما رو همراهی میکنن و مهمانان گرانقدر برنامه تشکر ویژه داشته باشم. از تهیه کننده گرانقدر برنامه سرکار خانم رقیه آقازاده، صدا بردار محترم برنامه جناب آقای حسین تعالی و مسئول محترم هماهنگی سرکار خانم فاطمه ربانی، بنده کسرا حمدی هستم و تا برنامه دیگه شما رو به خداوند قادر منان میسپارم. خدا نگهدار.
شما بخیر دوستان عزیز، شنونده برنامه زوزنقه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. و ما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خود برنامه‌های مورد علاقتون رو از رادیو گفتگو بشنوید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید